أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. جلسه 16 از دوره 18 29/4/83. بحث به معنای نهایی بهشت و جهنم رسید. در تعریف نهایی عرض کردیم که مشکل ما که احساس فشار و جهنم داریم به خاطر این است که ایمان نداریم، نه به خاطر این است که فقط عقل نداریم. اگر عقل هم داشته باشیم، یعنی خودشناسی هم باشد، اما این خودشناسی به مرز ایمان نرسیده باشه، فشار و مشکل باقیه. مشکل اینجا نیست که ما معرفت خودشناسی نداریم، معرفت خداشناسی نداریم. مشکل اینجاست که این معرفت ها ایمانی نشده، قلبی نشده. ما مشکلمون این نیست که نمیخوایم که بهشتی باشیم، آرامش داشته باشیم. میخواهیم، اما مشکل اینجاست که نمیتوانیم. مشکل اینجا نیست که نمیدانیم، میدانیم. مشکل اینجاست که نمیتوانیم. پس میخواهیم، میدانیم، نمیتوانیم. تحصیل توانایی به واسطه ایمانه، نه علم، نه معرفت. علم هست، معرفت هست، اما در حد عقلانیه، در مرحله ذهنیه، در مرحله فکره. عقیده سالم داریم، منحرف نیست، این خوبه، اما این غیر از ایمانه. ایمان اونجاییست که از مرحله تزاحم و تعارض خواسته ها خارج بشه. اینطور نباشه که خود ما چیزی رو بخواهیم و مثلا مرکب ما چیز دیگری بخواهد. اینجاست که جهنم درست میشه. کسی که مبتلای به یکی از عادتهای ناپسنده، معتاد به یک گناه، و این گناه فرض کنید که تأثیر وضعی در جسم او هم داره، معتاد شده به سیگار و این سیگار مضرات زیادی هم داره، دکترا هم گفتن، تأییدم شده. شخصی که سیگار میکشه، اینها دو دسته هستن. گاهی اینطوره که همزمان که سیگار میکشه از سیگار کشیدنش هم راضیه، خوشحاله. اگر بگم که سیگار نکش، میگه برای چی نکشم؟ میخوام بکشم، دوست دارم، به شما چه مربوطه؟ هر چی بگی ضرر داره، میگه خب ضرر داشته باشه، بدن خودمه، اختیارش دست خودمه، دوست دارم بکشم، به هیچ کی هم مربوط نیست. اما بعضی ها هستن که سیگار میکشن، اگر بگیم نکش، میگه نمیتونه. میگیم ضرر داره، میگه میدونم. میپرسیم راضی هستی؟ میگه نه راضی نیستم. شما درست میگی، شما خوب میگی، شما خیر منو میخوای، صلاح منو میخوای، اما من دست خودم نیست، چیکار کنم؟ شما جای من، شما بگو من چیکار کنم، راه چاره بگذار جلو راه من. به شما پناهنده میشه، میگه به داد من برس، نجاتم بده. اگر ما بخوایم خیلی ساده برگزار کنیم مسئله رو، میگیم چشمت کور، دندنت نرم، خب نکش. اما وقتی این حرف رو بزنی، اینجور برخورد بکنی، اونهایی که اهل فهم و درک و شعور الهی هستن میفهمن که شما هیچی از خودشناسی سرت نمیشه، هیچ متوجه نمیشی یه کسی که میگه نمیتونم یعنی چی. این مراحل رو طی نکردی، هنوز تو عالم بچگی هستی، از عوالم انسانی خبر نداری. شما میگی نکش، هزاران بار خودش به خودش گفته نکش، احتیاج نبود که شما بیایی بهش بگی نکش. نتونسته از عهده خودش بر بیاد، زورش نرسیده به خودش. سیگاره که اینو داره میکشه. گاهی بعضیا مثلا فرض بکنید که اینها خیلی قصه میخورن، بعضیا که میخوان اینها رو مثلا نصیحت کنن، یه خب قصه نخور، یک کلمه راحت، یه ببین من چجور قصه نمیخورم، تو هم قصه نخور. بله، اگه از اولیاء خدا باشه که وقتی میگه قصه نخور، فقط زبونش نیست که میگه قصه نخور، با تمام وجودش اون اشعه هایی رو که باید منتقل کنه به وجود طرف منتقل میکنه و چنان نفوذ میکنه که طرف دیگه قصه نمیخوره. نمیگه تو اختیارن قصه نخور، میگه من بهت میگم قصه نخور، قصه نخور، اون دیگه قصه نمیخوره، نمیتونه دیگه قصه بخوره. یعنی تأثیر تکوینی میگذاره در او. مثل این که فرض بکنید بعضی ها نگاه میکنه به لامپ، لامپ میتره که مثلا اثر دیگه، اثر تکوینی داره. گاهی با زبون میگه، مثلا میگه یه میله آهن، میگه خم شو، خم میشه. پیغمبر خدا به درخت فرمود بیا جلو، اومد جلو، درخت حرکت کرد. که یه کسی ادعای پیغمبری میکرد، گفتن که تو اگر راست میگی به این درخت بگو بیاد جلو، هی گفت بیاد جلو، نیومد جلو، این رفت جلو، گفتم که این چه نشد؟ گفت نه، من پیغمبر متواضعم، من خاکیم، اون نیمد من میرم. گفتنی خلاصه نیست که اینجوری که ما فکر کنیم که خب بگیم خب قصه نخوره. نه، قصه است که داره اونو میخوره. اینجا رو چی کار کنه؟ یه راه حلی برای اینجا باید. اون کسی که ادعای درمان این بیماری ها رو داره باید این مقدار از معرفت و فهم و شعور برخوردار باشه که بفهمه که همیشه همه چیز در اختیار افراد نیست. گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. گاهی ما سوار مرکبیم، گاهی مرکب سوار ماست. خیلی ها هستن که حرف دیگران به اینها خیلی اثر میکنه. کافیه که مثلا فرض بکنید پشت سر این آقا، پشت سر این خانم یه حرفی علیه او بزنن، تمام زندگی او به هم میریزه. گاهی با همین حرف و سخنها و نمامیها و سخنشینیها و تهمتها و امثال اینها زندگیها از هم میپاشه. در اثر همین تلقینها، القاعات منفی، گاهی در اثر بعضی از شایعات. چرا میگن شایعه اثر داره، تبلیغات اثر داره؟ اثر داره در کی اثر داره؟ تبلیغات در کی اثر داره؟ در کسی که اختیار خودش دست خودش نیست. اگر کسی واقعا به اون درجه از آزادی رسیده باشه که اسیر هیچ چیز و هیچ کس نباشه، فقط از عقل و فهم و معرفت و شعور خودش دستور بگیره، هیچ تبلیغاتی نمیتونه در او منشأ اثر باشه. دیگه نمیتونن با تبلیغات، با جرسازی افکار او رو تغییر بدن، رفتار او رو عوض کنن، او رو وادار به انجام کاری کنن. هیچ، مستقل، شخصیت مستقل داره، وصل به حرف و سخن و تبلیغات و جو و دیگران نیست. رسیدن تا اونجا خیلی کار داره. این که میبینید همه ما مشکلات داریم، بدون مشکل نیستیم، و این مشکلات در ما منشأ اثر فشار میاره. تحت فشار هستیم، فشارهای روانی داریم، استرس داریم، نگرانی داریم، اضطراب داریم. یه دسته از این اضطرابات، اضطرابات درونیه، بیرونی نیست، عوامل خارجی نداره. مثلا فرض بکنید که ژنتیکیه، بعضیا به صورت ژنتیکی دلشوره دارن، دلشوره‌ای هم بی خودی دلشون شور میزنه بدون اینکه عامل خارجی داشته باشه. که ایجاد البته خود این بیماری گاهی عامل خارجی داره. بعد از اینکه بیماری به وجود اومد دیگه وقت بدون اینکه عامل خارجی تأثیر بگذاره این اینجور میشه. اما گاهی هم نه، عامل خارجی نداشته، ژنتیکی وراثتیه، منتقل شده دیگه، این مربوط به بدنشه. اما گاهی نه، چه نوعا اینطوره، چه همون هم که اونجوری هستن باز قابل حله، اونا هم قابل حله. اون تا قسمت عمدش با دارو و درمان و اینا، اونا هم درمان میشه و حل میشه. حالا تو اون قسمت طبیش که نظر پزشکی و در دارو درمان، تو اون قسمتش ما بحث نداریم، اونجا باید به متخصص فنش مراجعه کنیم. تمام مشکل از اینجاست که ما خودمون یه چیزی میخوایم، دلمون یه چیز دیگه بخواد. اینجا برای ما جهنم درست میشه، تحت فشار قرار میگیریم. دل به معنای همون هواهای نفسانی، به معنای این که شما انسانی هستی که فطرتاً خداخواهی، اما چون به خدا نرسیدی به قضا رسیدی، قضاخواه شدی، شلو کباب خواه شدی، شلو مرغ خواه شدی، خیلی علاقه داری به اینا، دوست داری تا اونجایی که میشه بخوری، تا اونجایی که میشه که دیگه نداره بگی، دوست داری همینجور بخوری سیر نشی، اونم تموم نشه. اون علاقه شدید شما که در فطرت شماست و به کمال مطلقه، هستی مطلقه به خداست، در اینجا تجلی کرده، خودشو نشون داده. چرا خودشو اینجا نشون داده؟ چرا وقتی شکم شما پر میشه و از این غذا ظاهرن بدن شما سیر شده، هنوز هم احساس گرسنگی داری، دوست داری، حسرت میخوری، میگی ای کاش شکم من پر نشده بود، کاش بیش از این میتونستم بخورم و میخوردم. این حسرت خوردن برای چیه؟ وقتی از یک نوع غذا خوردی، انواع دیگه غذا هم سفره هست، اما شما دیگه جا نداری، یا انواع غذاها رو شما تو مغازه ها میبینی، پول نداری، این حسرت هایی که میخوری، این حسرت ها مال چیه؟ از کجاست؟ این حسرت ها از اینجاست که آیا از اینجاست که شما نمیدونی که فطرت شما خدا خواهه، که این غذا و تأمین نیاز شکم به مقداری که این شکم پر بشه و نیازش تأمین بشه بسه، بیشتر از این لازم نیست، همین که از یک نوع غذا بخوری کافیه، همین مقدار که مثلا اون مواد لازم که پزشک تجویز کرده، گفته باید از این غذا و اون غذا اینا به این مقدار شما بخوری، همین مقدار خوردی بسه، این آتش بیشتر، این حرص بیشتر، این از کجاست؟ آیا این از اینجاست که شما نمیدونی؟ الان که بحث خودشناسی هم کردیم دیگه، حساب مرکب، حساب خود، اینا از هم جدا شده، خواسته خود، خواسته های مرکب، اینا از هم تفکیک شده، همه اینا رو میدونی، اما در این حال به اون قضا که میرسی، اون حرص و اون ولع هنوزم هست. اونهایی که تو علم اینجورن، به علم که میرسه اون حرص و اون ولع هنوزم هست. اونهایی که تو فرض کنید پست و مقام و ریاست، اونهایی که تو شهرت و آوازه و امثال اینها، هر کسی یه نقطه ضعفی داره دیگه، که دلبستگی شدیدی داره به یه چیزی، نمیدونه، میدونه، میدونه که این به ضررشه، میدونه اگر پرخوری بکنه مریض میشه. دکتر گفته اگه این غذایی که وسط بده چلو کباب بخوری اورت بالا بره، مثلا نقرست عود میکنه، پات چی میشه؟ حل میشه، مریض میشی، بیچاره میشی، بدبخت میشی. اینا رو گفته دکتر، میدونه. علت این که نمیتونه اون دلبستگیه، هنوز اون فهم، اون معرفت به درجه ای از نفوذ در اعماق وجودش نرسیده که تحت فشار قرار نگیره. وقتی غذا میخوره او باشه که غذا رو بخوره، غذا او رو نخوره. وقتی قصه میخوره او باشه که قصه میخوره، قصه او رو نخوره. خیلی اوقات هست که ما قصه های بی خودی میخوریم، قصه های اضافی میخوریم. گاهی به خاطر این هست که نمیفهمیم، نمیدونیم، نمیدونیم اینجا جای قصه خوردن نیست، نباید قصه خورد. گاهی هم اینطور نیست، میدونیم اما نمیتونیم. معرفت چگونه باید عمیق بشه و نفوذ بکنه در باطن جان ما؟ این تعریفی که ما میکنیم، میگیم باید معرفت نفوذ بکنه در باطن جان ما، این باطن جان کجاست؟ میگیم تا به قلب نرسه تبدیل به ایمان نمیشه. این قلب کجاست؟ منظور ما از قلب در این بحث کجاست؟ برای اینکه ما بتونیم یه بحث کاربردی داشته باشیم، باید دقیق کلمه به کلمه این معانی رو باز بکنیم و توضیح بدیم. ایمان عبارت هست از انتقال اطلاعات و به تعبیر علمی قضایای خبریه به ضمیر ناخودآگاه روان ما. ضمیر ناخودآگاه روان ما با ضمیر ناخودآگاه روح ما فرق داره. ضمیر ناخودآگاه روح همون فطرته که در بحث‌های گذشته ما هر چه سخن گفتیم و صحبت کردیم راجع به این ضمیر ناخودآگاه فطرت و روح ما بود. این که گفتیم ما خدا خواهیم اما خودمون نمیدونیم، توجه نداریم، این در ضمیر ناخودآگاه روح ماست. تمام اون بحث ها مربوط به روح بود، خود ما بود. اما یک حد واسطی بین روح و جسم ما وجود داره، یک برزخی بین روح و جسم ما وجود داره به نام روان. دقیقا مثل یک کامپیوتر که سخت افزار داره، نرم افزار داره، برق داره. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، نرم افزار کامپیوتر برزخی است بین برق که اون روح کامپیوتره، که اگر این دو شاخه رو شما تو برق نزنی اصلا کار نمیکنه، و سخت افزار کامپیوتر. این نرم افزار یه چیزی بین این دوتاست، ازش تعبیر میکنه به برزخ. برزخ یعنی اون حد واسط. روان وسط کاره، بین جسم و بین روحه. کارش چیه؟ کارش این است که برنامه ریزی بشه و طبق این برنامه ریزی دستور بده و برنامه بده به سخت افزار، برنامه بده به دست، پا، چشم، گوش، اینا کار بکنه. این برنامه ای که در نرم افزار قرار میگیره در یک کامپیوتر، برنامه رو از خارج میدن یا این خودش داره اتوماتیک؟ برنامه رو از خارج میدن دیگه. صفحه برنامه ذهن انسان خالیه. از مادر که متولد میشه، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نبود، خالی بود. اگر هیچی نبود، از فطرت که خداشناس، خداگراز، تمام حقایق گفتیم در درون انسانه. این لا تعلمون شیئا، این غیر از اون فطرته. فطرت ضمیر ناخودآگاه روح ماست، خود ماست، فطرت ماست. این مربوط به ضمیر ناخودآگاه روان ماست، یه مرتبه پایین تر از روح. خالیه خالیه. تا از خارج بهش چی بدن، چه برنامه ای بدن؟ در فطرت تربیت مؤثر نیست، تبلیغات اثر نداره. فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرت الهی، الهیه. تا روز قیامت تو جهنم هم که بره، بازم فطرت، فطرت الهیه. فطرت الهی رفته تو جهنم، میره. فطرت الهی تو جهنم هم میره. اصلا جهنم وقتی معنا پیدا میکنه که فطرت الهی باشه و به رحمت خدا نرسه، تشنه رحمت الهی باشه و از رحمت خدا دور بشه، اینو بهش میگیم جهنم. پس فطرت الهی تو جهنم هم میره. لا تبدیل لخلق، لا تغییر و تبدیل هم پیدا نمی کنه. هیچ کس هم دسترسی به اون ضمیر ناخودآگاه روح و فطرت انسان نداره. اما روان انسان اینطور نیست. ضمیر ناخودآگاه روان قابل دسترسیه، قابل نفوذه، قابل وارد شدن، برنامه ریزی کردن، برنامه را تغییر دادن، تبدیل دادن، همه چی هم. در زمانهای مختلف برنامه ریزی ها فرق میکنه، نفوذ این برنامه ها متفاوته. حالا نمیدونم تو کامپیوترم مثلا نفوذ کم و زیاد داره یا نداره، که در انسان گاهی اینجوره، گاهی خیلی عمیق برنامه ریزی میشه. مثلا داریم که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اگر در کودکی کسی چیزی رو یاد بگیره مثل این است که رو سنگ بکنم، چجور میمونه؟ سنگ دیگه سخته، ثبت میشه، حک میشه. و به این راحتی در نمیاد. اما اگر نه، مثلا فرض بکنید سن بالا رفته، تو سن بزرگسالی همون مطلبی رو که یه بچه شنیده این ام بشنوه، به این راحتی تو کلش فرو نمیره، تو اون برنامه ذهنی قرار نمیگیره، کار داره، زحمت داره. ایمان یعنی وارد شدن اطلاعات، قضایای خبریه در اون ضمیر ناخودآگاه روان چه خالیه. فلذا هیچ کس مؤمن متولد نمیشه. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونید، خالی بود. مگر معصومین علیهم السلام که اونها حتی در شکم مادر هم صحبت میکردن، حرف میزدن، مطلب میشنیدن، اون یه مسئله دیگه ایست، یه حساب دیگه ای داره. که منتها باز اینجور نبوده که پر باشه از اول، پر نیست، خالیه. و حالا یه کسی وقتی متولد شد اون برنامه پر میشه، اون نوار خالی پر میشه. یه کسی وقتی تو شکم مادرم هست، همونجا هم ضبطش کار میکنه، همونجا نوار شروع میکنه گردیدن و ضبط کردن، همونجا کار شروع کرده. این بستگی به استعداد و مسئله ژن و که این که این از اسلاب شامخه باشه یا از اسلاب شامخه نباشه، این مربوط به اونجا میشه. که ائمه علیهم السلام نه از اسلاب شامخه هستن، ولی استعدادهای فوق العاده. مثل این یه بچه ای گفتن، بچه ژاپنی که 5 سالش بود دکترا گرفته بود. خب این استعداد غیر عادیه دیگه. حالا اگر کسی استعدادش از این باز بیشتر باشه، 2 سالگی دکتراشو میگیره، استعداد بیشتر باشه، تو همون شکم مادر دکترا رو میگیره. منتها اگر بتونن باهاش رابطه برقرار کنن که بهش آموزش بدن، هنوز علم به اون درجه نرسیده.
ایمان که
تعریف
کرده که ایمان
دنیایی شده، ایمان از بین میره. حالا عرض میکنم سوال خوبی ها، اینو بله جواب نمیدیم به خاطر اینکه وقتش نرسیده. بله داد سوال خوب، خوب شد، حالا دلت خنک شد. دیدی ما همیشه همینجوری، ما همیشه تحویل میگیریم هرچی سوال بکنه. خب چه ای تو ذوق کسی میزنیم؟ سوال خوب باشه میگیم خوبه، خوب نباشه خب میخنده، میگه خندش میگیره به نخنده. صداقت باید داشته باشه آدم تو کارش رو، تو همه خندش گرفت بخنده، گریهش گرفت گریه کنه، خودشو نگهداره و اینا، کارا ماله خیلی مقدس هست. ولی ما چه اینقدر مقدس نشدیم هنوز؟ فکر میکنیم صداقت از همه چی بهتره، آدم باید راست و حسینی باشه. چی میگفتی؟ بله، این برنامه، این نوار خالیه، این نوار رو باید پر کنه. حالا این که کی این برنامه نوار رو پر کرده تو دوران کودکی، اونی که مهمه اینه که انسان موجودیست با شعور، مختار، میفهمه خودش میتونه خودش رو برنامه ریزی کنه، خودش میتونه ضمیر ناخودآگاه روانشو برنامه ریزی کنه اون گونه که صلاح میبینه، تشخیص میده درسته، یا به تعبیر دیگه بر اساس اون چرا که انتخاب کرده. اگر سوء انتخاب داره، خب میاد برنامه ذهنیشو تنظیم میکنه بر اساس مقابل حق، مخالف حق، نادیده گرفتن واقعیات، تو عالم خیال زندگی کردن و باطل اندیشیدن، که خب باطل هم جولان موقتی داره. اما اگر حسن انتخاب داشته باشه، وقتی فهمید حق چیه، حق رو در ضمیر ناخودآگاه روان خودش حک میکنه، حک میکنه. این تعبیر حک کردن مهمه. صرف این که یه مطلبی رو شنید این کافی نیست، این مطلب باید حک بشه در اون ضمیر ناخودآگاه، باید ضبط بشه. حتی این مقدار که حفظش کردی، ضبط در ضمیر ناخودآگاه غیر از حفظ کردنه. شما ممکنه یه مطلبی رو حفظ کردی، اما این تو ذهن شما حفظ شده، به دست شما هنوز نرسیده، به پای شما هنوز نرسیده، باید به تمام اعضا و جوارح شما نفوذ کنه. دقیقا مثل یه کسی که رانندگی یاد میگیره، اولش که رانندگی رو بهش یاد میدم تئوری میگن دیگه، خب این تئوری یه چیزایی رو یاد میگیره، حفظم شده، اگه ازش امتحان بگیرم، تمامو تئوری امتحان بگیرم، همه رو جواب میده، بیستم میشه. اما اگر بهش بگن بشین پشت ماشین حالا رانندگی کن، نمیتونه. این اطلاعات کجا وارد شده؟ این اطلاعات وارد شده در اون حافظه ذهنش، این غیر از ضمیر ناخودآگاه روانه. وقتی وارد میشه در ضمیر ناخودآگاه روان که این تکرار کنه، تمرین کنه، تمرین عملی کنه، اینقدر ماشین سواری کنه، دنده عوض بکنه، پارک بکنه، تو شهر بگرده، تا دیگه بدون این که احتیاجی داشته باشه به حافظه ذهنیش مراجعه کنه، اتوماتیکوار دستش به موقع دنده عوض کنه، پاش به موقع کلاژ بگیره، به موقع گاز بده، به موقع ترمز کنه، فرمونو به موقع بگردونه، چشمش درست ببینه. اینا تمامش باید، یعنی باید اون علم رانندگی به چشمش هم برسه، به دستش هم برسه، به پاش هم برسه، به تمام اعضا و جوارحش، همه ی وجودش بشه راننده، فقط ذهنش راننده نباشه. اگر یه کسی که میخواد رانندگی کنه بخواد فکر کنه و بعد عمل کنه، این تصادف میکنه، نمیتونه. فکر کنه که الان دنده چنده، حالا باید دنده کجا بره، بعد نمیدونه، حالا دستش بلد نیست، نگاه کنه ببینه دنده رو از این ور ببره، از اون ور بیاره، تا بیاد نگاه کنه رفته، فرض بکنه تو جوب، از جوب هم پریده رفته کنار خیابون. اینو نمیگیم رسیده، نه، فلزا میگیم ملکه بشه. اگر یک علمی ملکه شد، ملکه شد. گاهی معلم به دانش آموزا سر کلاس میگه که همه حواستون به من باشه. اگر یه دانش آموزی داره معلم رو نگاه میکنه اما دستش داره کار میکنه، معلم اعتراض میکنه، یا من دارم نگاه میکنم دارم دیگه، من گفتم همه ی حواستون به من باشه، حرف منو با همه ی وجودتون گوش کنید، یعنی چشمت منو نگاه کنه، حالا اگه تو دهنت یه چیزی باشه مشغول خوردن باشی حال معلم به هم میخوره. نگاهشم میکنی ها، همه همینجور دهنت هم میجنبه. میگه به همون مقدار دهنت باید گوش کنه، فقط گوش که نباید گوش کنه، که چشمت هم باید گوش کنه. گوش کردن هر عضوی متناسب با خودشه. گوش که خواد گوش کنه باید چیزی توش نذاری، پنبه نذاری بشه. چشم بخواد گوش کنه باید نگاه کنه به دهان معلم. دست بخواد گوش کنه باید بازی نکنه، پا حرکات زائد نداشته باشه، دهان حرف نزنه، چیزی نخوره. تمام اعضا و جوار میگه سراپا گوش باشید. سراپا گوش بودن یعنی چی؟ ایمان یعنی سراپا معرفت شدن. اگر شما رسیدی به جایی که معارفی رو که به دست آوردی و عقل شما تأیید کرد و صحیح دونستی، این رو رسوندی به تمام اعضا و جواره، اینو میگن که رسوندن به قلب. رسوندن به قلب، قلب یعنی ضمیر ناخودآگاه روان. اگر به اینجا رسید و حضرت علی علیه السلام میفهمد چی؟ میفهمد که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هیچ چیزی رو ندیدم الا اینکه خدا رو قبلش دیدم، با او دیدم، بعدش هم دیدم. یعنی چنان خداشناسی در وجود من نفوذ کرده، اول خدا میبینم بعد اون چیز رو میبینم، همراه اون چیز خدا میبینم، بعد از اون چیز خدا میبینم، جز حق هیچی نمیبینم. یعنی این دیگه هیچ به باطل فکر نمی کنم. چی میشه که یه انسان به اینجا میرسه؟ ما شبانه روز صبح تا شب یا باطل میبینیم، یا باطل میشنویم، یا باطل فکر میکنیم، یا باطل میگیم، یا باطل میریم، یا باطل عمل میکنیم، همینجور تمام سرتاپای وجود و زندگی ما باطله. بعد میخوایم برسیم به جایی که جز حق نبینیم، جز حق نگیم، جز حق عمل نکنیم، جز حق راه نریم. نمیشه، امکان نداره. این که در زیارت جامعه خطاب به ائمه علیهم السلام عرض میکنیم که ول حق و معکم، حق با شماست، و فیکم و در شماست، و منکم و از شماست، و الیکم به سوی شماست، و انتم اهله، اصلا شما اهل این هستید. معدن حکمتی یعنی سرچشمه حق، جز حق اصلا از شما صادر نمیشه. خب راهش هم اینه دیگه، باید تمام وجود ما حق بشه تا از تمام وجود ما حق تراوش کنه. از کوزه برون همان تراوت که در اون. پس اونی که مهمه ابتداعاً توسط شنیدنه، توسط دیدنه. اینا کانال‌های ورودی خیلی مهمه خیلی مهمه. تا شما چی بشنوی؟ گفتیم فطرت انسانه که حق درش هست و هیچ وقت باطل نمیشه، هیچ وقت تغییر نمیکنه، تبدیل پیدا نمیکنه. اما ضمیر روان ما، ناخودآگاه روان ما، این نه، اینجور نیست. این بستگی داره چی بشنوی، از چی بشنوی، چی ببینی. اون کسی که برای شما صحبت میکنه داره برنامه ریزی میکنه ذهن شما رو، داره نوار شما رو ضبط میکنه. وقتش که برسه اون حرفا رو شما تحویل میدی، تحویل میدی به اهلش، تحویل میدی یا با دست یا با پا یا با چشم یا با هر اعضا و جواره یا با زبان، بالاخره تحویل میدی. گاهی خودش انسان متوجه نیست که چه برنامه‌ای تو ذهنش هست، اما وقتی که اون برنامه باز میشه، خونده میشه، وقتی میخوابه خواب میبینه، تو خواب اون برنامه باز شده، قفلش شکسته میشه. خوابایی که ما ببینیم اینا خیلی هاش حکایت میکنه از اون چرا که برنامه ریزی شده در ذهن ما. گاهی خود ما برنامه ریزی کردیم، گاهی دیگران برنامه ریزی کردن. فلذا اولیاء خدا خوابهای شیطانی نمیبینن، چون چیز شیطانی تو ذهنش نیست تا ببینه. چی رو ببینه؟ وقتی در اون برنامه باز شد، وقتی که پله اون ضبط و زدن شروع میکنه چرخیدن و شروع میکنه پخش کردن. هر کس هر کجا هر کاری کرده، کل نفس بما کسبت رهینه، کل یعمل علی شاکلته. هر کس هر کجا هر کاری کرده باز میشه اون در درک باز شد. فرضا تو خواب میبینیم بعضی حرف میزنن، یه چیزایی میگن، وقتی از خواب پا میشه خودش هم یادش نیست، خودش هم خبر نداره. وقتی بهش بگی اینو گفتی، اینو گفتی، اونو گفتی، پس یکی از راه های این که ما بخوایم بفهمیم که برنامه ذهنی ما چگونه برنامه ایه، ببینیم چه خوابایی میبینیم، از تو خواب بفهمیم که درست برنامه ریزی شده یا درست برنامه ریزی نشده. نقاط ضعف رو پیدا بکنیم. عمده پس مسئله برنامه روان ما، چه این برنامه چجوریه؟ سوالی کردن که خب حالا این برنامه مربوط به روان ماست و روان ما غیر از روح ماست، این یه حد واسطی بین جسم و روحه؟ وقتی مردیم دیگه اونجایی که خود ما هستیم و خدای ما به چه درد ما میخوره؟ این برنامه به چه دلیل مربوطه به عالم دنیا؟ خوبه برای دنیا. آها، جوابش این است که این برای دنیا خوبه که شما تو دنیا بهشتی باشی، جز حق نبینی، انس با حق گرفته باشی، انس با واقعیات عالم گرفته باشی و از تمام حوادث این عالم لذت ببری، چون همه این عالم زیباست، همه این عالم محبوب و مطلوب فطرت ماست. اگر ما بتونیم برنامه ضمیر ناخودآگاه روانمون رو با اون چرا که در فطرت ماست و هدف ما تنظیم کنیم، جد زیبایی نمیبینیم. ما رأیت الا جمیلا، همش قشنگه، همش خوبه، هیچ رنج نمیبریم، تحت فشار دیگه قرار نمیگیریم، حسرت نمیخوریم، ناکامی نداریم. پس تو دنیا وارد در بهش بیان سراغ برزخ بعد از مرگ. اینجور نیست که بعد از مرگ قیامت برپا شده باشه، نه، تازه بعد از مرگ برزخ برپا میشه. برزخ یعنی همین باز شدن ضمیر ناخودآگاه روان که برزخه، برزخ بین دنیا و آخرته، دنیا و قیامته. این باز میشه، اونجا تازه اول لذت شماست، از توش چیزای خوب در میاد. از توش شب اول قبل اینجور نیست که یهو ببینی یه سگ اومده بالا سرت، بعدم نمیشناسیش، میگی چی هستی تو؟ میگه من اولتم. و دارم که یک انسان، یک فرشته زیباروی هم میاد، میگه خب تو چی هستی؟ یعنی اینا رو نمیشناسه اصلا. چرا؟ چون تو ضمیر ناخودآگاه بوده. ناخودآگاه دیگه، ناخودآگاه یعنی ناخودآگاه. این خودت الان توجه نداری چی ضبط شده، چی ضبط کردی، چیا گفتن. میگی تو کی هستی؟ میگه من اعمال نیک تو هستم، من نمازم. بعد این دوتا با هم دعواشون میشه، این سگه با این زیبارو با هم دعواشون میشه تا کی غلبه کنه. اگر سگه غلبه کنه، سگه باهات میمونه. اگر اون غلبه کنه، سگه میره، اون میمونه باهات. نظر روایت بریم. ببینید اینا رو با این زبانها دارن برامون بیان میکنن که حواست باشه. اون سگه و اون موجود زیبارو همین الان هست تو وجود شما، من تا درش بسته است، نمیبینید. گفتیم وقتی بخوابی خواب ببینید، تو خواب گاهی خوابای وحشتناک میبینید. خواب ببینید آسمون داره میاد زمین، زمین داره میره آسمون، کوه داره میریزه رو سرت، دارن از آسمون هفتم پرتت میکنن زمین، عجی راهی میبینید. چرا؟ چون این ترسا تو وجودت هست. اگر یه موجودی شدی که از هیچی نمیترسی جز خدا، از آسمونم پرتت کنن پایین، الان میگی ها، تو خواب ها بگی، بگی خب بکنم، الان میگی خب باشه، طور نیست، از آسمونم پرتت کنن زمین، کوه ابو قبیس رو بزنن تو سرمون. تو خواب اگر تونستی، چه اختیار دیگه نداری، دیگه نمیتونی فیلم بازی بکنی واسه ما. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر، مساکم الله بالخیر، یا مقدس بازی در میگیری. اینجا وقتی به ما میرسی علیه السلام میشی، وقتی میری تو خونه بر شم لنه مادر تماس میگیره، میگه بابا این بعضش خرابه. خانوم تماس میگیره، میگه این بعضش خرابه، نمیشه اصلا این تحملش کرد. اینجا که میای به 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 حالا بعضیا اینجا خودشو حفظ میکنه، خونه هم خودشو حفظ میکنه، ولی وقتی میخوابه تو خواب اونایی که اینجا نگه داشته بود به زور. خود این نگه داشتن ها خب بدونی فشار داره دیگه، که آدم خودشو یه جوری را ببره که قیش بیاد واسه مردم، که قمپوز در کنه. این نگه داشتن خودش آدم توی یه وضعیت خاص و قیف العلماء بیاد مثلا فرض بکنه که چیچی بره، این فشار داره برای روان، برای اعصاب. حالا تو خیلی خسته میشی، صبح که میای بیرون میری خونه شب خسته ای. اما اگر نه، تمام این دک و پوزا رو همه رو بذاری کنار، صبح که میای راحت باشی با مردم، رو راست باشی، یه رو باشی، بی خودی خودتو نگیری، بی خودی هی باد تو قبقبت نندازی، بی خودی هی سر با آسمون نکشی، چه قرآن میفرمد که هرچی همه خودت تکبر بکنی و سر با آسمون بکشی، نمیتونی، کلت با آسمون نمیرسه، بی خودی خودتو نکش بالا. هر چقدر محکم پا به زمین بکوبی به عنوان اینکه من اقتدار دارم، نمیدونم چه دارم، زمین سوراخ نمیشه، هیچ به زمین فشار وارد نمیشه. یعنی اینقدر ضعیفی. بفهم، فشار نمیاد، فشار روانی نداره، خسته نمیشه اصلا، میری بیرون خستگی در میره، کار میکنی خستگی در میره، همش لذت ببری، با مردم نشست و برخاست میکنی لذت میبری، بهت فوش میدن، این خیالت نیست، خوب میگن، تعریف میکنن، خودتو نمیبازی. دیدیم بعضی بچه ها ظرفیت ندارن، یه خوده مثلا بهش بخندی یا همینه ارو کولت نشسته. ظرفیت نداره، نه وقتی تعریف ازش میکنم میگه که حالا یه بیانش اینه که من که خودمو میشناسم، من که میدونم چه موجودت مثلا عوضی هستم، چه ایبایی دارم، چه نقصایی دارم، اینم که تو میگی تو چه میفهمی من کیم، شد تو نمیفهمی. این یه جورش. یا اگر میبینی داره تعریف میکنه، تعریفاش تعریفای بی خودیه، یه چیزایی مثلا میگه مثلا شما حالا مهندسی، میگه شما چرا پنجم دبستان خوندی؟ باری کرد باری کرد، برو پی کارت عمو، چرا از پنجم خوندی؟ باری کلا من لیسانسم هم گرفتم، تو اگه بدونی که من چه درسای دیگه ای هم خوندم و چه کمالات دیگه ای هم دارم و چه چیزای دیگه هم دارم، تو نمیفهمی که من اصلا کیم چیم. من که نمیخوام بپسرم چی کنم، تکبر کنم، ولی تو هم نمیفهمی. این هم یه جورشه که واقعیت رو اونگونه که هست ببین، خودتو همونی که هستی ببین، اگر کلاس پنجمی کلاس پنجم ببین، اگر دیپلمی دیپلم ببین، اگر هم لیسانسی لیسانس ببین، نه این که اگه لیسانسی کلاس پنجم ببین که اگه گفتن باریکلا خوشت بیاد، نه، تحویل نگیرین تعریف ها رو. چی میگن تعریف میکنم؟ اصلا تو چی هستی که من از من تعریف میکنی؟ این مثل این میمونه که یه بچه ای که براش وقتی شما لذت میبری از تعریف دیگران که براشون حساب باز میکنی، اما اگه کسی یه خول دیوونهی اومد از گرد را رسید از شما تعریف کرد، شما خجالت میکشی در میری، میگه آبرو منو برد این تو با این تعریف بشه. مرحوم رفیعی قزوینی رضوان الله تعالی علیه گفتن که تو مجلسی بود، منبری رفت بالای منبر، شروع کرد تعریف کردن از آقا، چه آقا نمیدونم چی داره چی داره، کمالاتش چیه، مرجع تقلیده، علمش چیه، جامعه معقول و منقوله، ضمناً خط خوبی هم دارد، از همه مهمتر خط خوبی هم دارد. گفت بیا پایین بیا پایین بیا پایین، آقا رو ما رو بردی، خط ضمناً همه مهمتر خط خوبی. حالا اون خیال میکنه داره تعریف میکنه. یکی از بزرگان بود که اومدن ازش تعریف کردن که آقا شما فلان هستی، گفت میدونم میدونم، معلوم است، معلوم است، گفتن شما فلان، گفت معلوم است معلوم است، برو فکر کارت خودتو معطل نکن، نمیگیردش، جو نمیگیردش. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.